ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک شما شنوندگان خوبمون در هر کجا و هر کنج و گوشه ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شامگاه یا شبانگاه 19 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 9 ماه اوت 2020 میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صفحه نخست همکارم اینجاست، شاهین بشیری، با دستی پر از خبر. اجازه بدید که از او بشنویم.
با سلام. شورای همکاری خلیج فارس در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. به گزارش رویترز در نامه نایف حجرف دبیر کل این شورا آمده است که با توجه به ادامه دخالت‌های ایران در کشورهای همسایه و حمایت از گروه‌های فرقه‌ای و تروریستی، تمدید تحریم تسلیحاتی امری لازم است. کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات و عربستان سعودی عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. بر طبق توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تحریم تسلیحاتی ایران مهر ماه سال جاری به پایان می‌رسد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است روز سه‌شنبه با نطقی در شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به این شورا ارائه دهد. رئیس جمهوری ایران اعمال محدودیت‌های شدید برای مقابله با شیوع کرونا در کشور را غیر ممکن ندانست. حسن روحانی که روز یک شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا سخن می‌گفت، عدم برگزاری عزاداری در ماه محرم را غیر قابل تحمل خواند.
اما تو این جلسه ما هم تأکید شد رو دستورالعمل‌های ماه محرم. من در اینجا عرض میکنم که باز باید این اعتدال مورد مراعات ما باشه. ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما.
این در حالی است که تاکنون شماری از پزشکان و مقامات وزارت بهداشت خواستار جلوگیری از برگزاری عزاداری‌های ماه محرم شده و نسبت به احتمال شیوع گسترده کرونا در این تجمعات هشدار دادند. رئیس جمهوری ایران در ادامه خاطر نشان کرد دست کم 6 ماه تا 1 سال دیگر و تا زمان ساخته شدن واکسنی برای ویروس کرونا شرایط فعلی در کشور ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری هرانا، در پی ابتلای 12 تن از زندانیان زندان اوین به کرونا، این افراد به بهداری زندان منتقل شدند. بنابر این گزارش، اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده، امیر سالار داوودی، مجید آذرپی، فریدون احمدی و سعید شریفی در میان مبتلایان به کرونا هستند. در بخشی از این گزارش، همسر اسماعیل عبدی با اشاره به ابتلای این معلم زندانی به بیماری زمینه‌ای آسم، از عدم انتقال آقای عبدی به بیمارستان انتقاد کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌ها درباره بحران کرونا در زندان‌های ایران، تاکنون از اعلام هر گونه آمار مربوط به زندانیان مبتلا به کرونا خودداری کردند. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، از زمین‌ها و املاک بسیار گران قیمتی در تهران خبر داد که به دست اشخاص پرنفوذ یا نهادهای جمهوری اسلامی سالهاست تصرف شدند. آقای فتاح که شامگاه شنبه در یک برنامه صدا و سیما حاضر شده بود، از محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران، ارتش و مجلس به عنوان متصرفان هزاران هکتار اراضی مرغوب در تهران نام برد. به گفته رئیس بنیاد مستضعفان غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، زمینی به ارزش 200 میلیارد تومان را با اجاره اندک در منطقه فرشته تهران اختیار دارد که به گفته آقای فتاح نه اجاره آن به روز می شود و نه به بنیاد باز پس داده شده است. اغلب زمین ها و املاکی که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد و مقام های جمهوری اسلامی از آن استفاده می کنند، اموال مصادره ای هستند که بدون رضایت صاحبان اصلیشان به زور گرفته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آن که در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین تحولات در مورد کرونا در ایران و جهان و همچنان کرونا و مراسم محرم در مرکز توجه است. حسن روحانی میگوید برگزار نشدن عزاداری محرم غیر ممکن است.
بیماری خطرناکی که 2% مرگ و میر داره و توی جامعه ایران ببینین که چند نفر باید از بین برن برای این کوتاه نظری ها و کوتاه فکری ها. به هر حال این سوء مدیریت رو باید بذارن کنار و مدیریت درست و علمی انجام بدن.
و برگزاری کنفرانس لبنان، کنفرانس ویدیویی لبنان به همت رئیس جمهوری فرانسه.
این استعفای وزرا و استعفای نمایندگان مجلس آغاز پایان دولت فعلی لبنان هست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. عزیزان، در رابطه با تازه ترین ها در مورد کرونا به سراغ همکارم فرهنگ قویمی میریم که از طریق اسکایپ با ما همراهه. فرهنگ، به شما سلام میکنیم و ابتدا از ایران و تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا آغاز کنیم و بگید که چند استان در وضعیت قرمز قرار دارن در حال حاضر.
با درود خانم الهه، عرض شود که مثل روزهای گذشته 15 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 11 استان هم در وضعیت هشدار هستند. یعنی از 31 استان ایران تنها 5 استان دچار بحران شدید کرونا نیستند. این 15 استان که در وضعیت قرمز هستند عبارتند از استان تهران، مازندران، قم، گلستان، البرز، مرکزی، سمنان، گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد. استانهایی هم که در وضعیت هشدار هستند عبارتند از استان فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بای رحمت. هر شود که خانم الهه، به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 163 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. در واقع پس از 2 هفته که شمار قربانیان ویروس کرونا بالای 200 نفر بود، در 3 روز گذشته این شمار به زیر 200 نفر کاهش پیدا کرده بر اساس آمار دولتی. البته در مورد این آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه تردیدهای وجود داره و نهادهای در داخل و خارج از کشور شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان رو بیشتر از این آمار دولتی میدونند خانم الهه.
و فرهنگ، در سایه حضور ویروس کرونا برای ماه محرم و عزاداری‌های مرسوم ظاهرا محدودیت‌هایی مقرر شده، از شما بشنویم در این باره.
عشبت عزاداری های شیعیان ایران در ماه محرم از مراسمی هست، همونطور که میدونید که برگزاری اون از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری به شدت حمایت شده. همونطور که در خبرها شنیدیم او گفته که امکان محدودیت های شدید در جامعه امکان پذیر نیست و روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی کرونا که او ریاستش رو بر عهده داره برگزار نشدن مراسم عزاداری رو برای جامعه غیر قابل تحمل دونست. او همچنین گفت که دست کم تا 6 ماه دیگه باید با این وضع اوضاع، یعنی با شیوع کرونا مواجه هستیم و باید همه مراعات کنند. به هر حال خانم الهه، محرم تقریبا 11 روز دیگه، یعنی روز 31 مرداد برابر با 21 اوت آغاز میشه و به همین خاطر دستورالعمل‌هایی هم صادر شده، از جمله کاهش زمان برگزاری مراسم، حداکثر 2 ساعت اعلام شده و مراسم هم باید در فضای باز برگزار بشه. استفاده از تبل و سنج و وسایل مشابه در مراسم عزاداری هم ممنوع شده. در همین حال این که مهم هست که برخی از کارشناسان بهداشتی میگویند این گونه دستورالعمل ها مؤثر نیست، از جمله مینو مهرز عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته که ویروس کووید 19 جهش پیدا کرده و قدرت سرایت اون 10 برابر شده و تاکید کرده که این دستورالعمل ها جلوی گسترش کرونا رو در مراسم محرم نمیگیره خانم الهه.
و نکته آخر اینه که در رابطه با جهش ژنتیکی ویروس کووید 19 پژوهشگران ژاپنی هم حرفای مشابهی زدن و ظاهرا این ویروس جدا قوی تر شده. محققان ژاپنی چی میگن؟
آرشبت پژوهشگران ژاپنی میگن که در تحقیقات اونها در سه هفته گذشته متوجه شدند که علت شیوع گسترده کووید 19 در این کشور به خاطر جهش ژنتیکی و انتشار پنهان ویروس در ماهای گذشته بوده. مشاور ارشد دولت ژاپن در زمینه همگیری کووید 19 چند پیش گفته بود که این ویروس در تمام مدت در حال جهش و به گفته او موج دوم احتمالاً با ویروس قوی تری روبرو خواهیم بود. به هر حال خبرهای خوبی نیست مگر اینکه دارویی برای درمان یا واکسنی برای مقابله با کووید 19 تهیه بشه که در هر صورت به گفته مقام‌های آگاه پیش از زمستان چون این احتمالی بسیار کم به نظر میرسه. بنابراین فعلا تنها راه چاره استفاده از ماسک، فاصله گذاری و شستشوی مرتب دست و از همه مهمتر عدم حضور در جاهای شلوغ. خانم الهه
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همراه بودیم و همان گونه که در گزارشی که او به ما ارائه کرد شنیدیم، مینو مهره از عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، این رو با ستاد مقابله با کرونا اشتباه نکنیم. به هر حال خانم مهره در کنار دیگر کارشناسان در همین گزارش شنیدید که میگه ویروس کرونا جهش پیدا کرده، قدرت سرایتش حدوداً 10 برابر شده. این در حالیه که ستاد مقابله با کرونا دستور عملهای نفع برگزاری مراسم محرم رو هم اعلام کرده و شنیدیم در گزارش فرهنگ قویمی. اما در رابطه با تمام آنچه که شنیدیم، رادیو فردا دیدگاه حسین موسویان، پزشک و همچنین رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران رو جویا شده. بشنویم نخست درباره دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا.
این پروتکلی که ستاد مقابله با همه‌گیری کرونا اعلام کرده وافی به مقصود نیست و قطعاً باعث اشاعه بیشتر این ویروس خواهد شد. اینکه زمان برگزاری 2 ساعت فقط باشه یا اینکه نخل گردونی و نمیدونم مراسمی شبیه این تو بعضی از شهرها قطع بشه، این کافی نخواهد بود. راه مقابله تنها این هست که از تجمع جلوگیری بشه و افراد با هم ارتباط نداشته باشن.
آقای دکتر موسویان، خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا به خبرگزاری ایرنا گفته که مقابله با کرونا را شل گرفته ایم و گفته که ویروس کرونا قوی شده، جهش پیدا کرده، قدرت سرایتش حدود 10 برابر شده و این ابلاغ پروتکل های بهداشتی به وسیله وزارت بهداشت جلوی گسترش کرونا رو در مراسم محرم نمیگیره. و این در حالیه که گروهی از پزشکان هم در نامه خواستار عدم برگزاری عمومی مراسم محرم شدند. شما تصور میکنید که این توصیه ها آیا جدی گرفته خواهند شد؟
اگر درایتی وجود داشته باشه در مسئولین باید جدی بگیرن، برای اینکه این محاسباتی که دارن که اگر مثلا از مسافرت ها جلوگیری بکنن، اگر بازارها تعطیل بشه یا مؤسسات تعطیل بشن، از نظر اقتصادی مشکلاتی پیش میاد. من تصورم این است که برعکس موقعی که برخورد جدی نشه و این مؤسسات و کلاس ها و کنکور و مراسم عزاداری و غیره همینطوری آزاد گذاشته بشه، یه عده‌ای مبتلا میشن و خسارت‌های مادی که از این بابت برای مملکت باقی میمونه خیلی بیشتر خواهد بود، غیر از حالا خسارت‌های جانی و غیر از اینکه خانواده‌های از بین میرن، مزمحل میشن و مشکلاتی که در آینده گریبون این ملت رو میگیره. بنابراین به شرایط تنها به امروز نباید نگاه بکنن و اینکه اگر مثلا اگه مراسم جلوگیری بشه یه عده امروز ممکنه ناراضی بشن، این مسائل رو باید تحلیل بکنن و برخورد صحیح داشته باشن. برخورد صحیح این است که در امروزی که این بیماری داروی مؤثر قطعی نداره، واکسنی که بتونه پیشگیری بکنه هنوز پیدا نشده، افراد ارتباطشون با هم قطع بشه تا این زنجیره گسترش بیماری بتونه قطع بشه و غیر از این هر تصمیمی گرفته باشه تصمیمی به نفع مملکت، به نفع مردم و به نفع آیندگان نخواهد بود. بنابراین باید این هشدار متخصصین رو جدی بگیرن و جدی نگرفتنش تبعات فاجعه باری خواهد داشت.
آقای دکتر موسویان، عالی‌ترین مقام دولت ایران، رئیس جمهوری، با تاکید بر این که اعمال محدودیت‌های شدید در جامعه امکان پذیر نیست، گفته که مراسم عزاداری محرم باید برگزار بشه. حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی کرونا گفته که برگزار نشدن مراسم عزاداری برای جامعه غیر قابل تحمله. هرچند که پیشتر بر رعایت پروتکل ها هم تاکید کرده است، اما از دیدگاه شما اصرار او بر برگزاری مراسم محرم چقدر میتونه آسیب رسان باشه؟
بله، این خب یک سنتی هست، یک علایق مذهبی در مردم هست و میخوان که مراسم رو برگزار بکنن، این وجود داره. ولی این زعمای کشور، کسانی که مسئولین اسم خودشون رو گذاشتن، اینها میتونن توجیه بکنن مردم رو که در این شرایط که ویروس داره هر روز صدها نفر از جوان و پیر این مملکت رو از بین میبره و تختای بیمارستانی جوابگو نیست، پرسنل درمانی فرسوده و خسته شدن، ما باید به هر ترتیب از گسترش این بیماری جلوگیری بکنیم. جلوگیری کردنم این است که این مراسم رو به یه شکل دیگه ای برگزار کنیم، یه نوآوری ارائه بکنن. اون مراسم سنتی که سالهای سال برگزار میشده، حالا در این شرایطی که یک پدیده جدیدی در جهان پیدا شده به نام پاندمی کرونا، اون مراسم رو بیان به شکل دیگه‌ای در خانه‌ها برگزار کنن. یه شعاری دادن که هر خانه باید حسینیه بشه. خب بیان تو خونه‌ها از طریق وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون که دارن، مراسم نشون بدن و مردم عزاداریشون رو به اون شکل انجام بدن. اینی که باز دسته را بیفته صدها نفر دنبال هم به فاصله کم از هم حرکت بکنن یا توی حسینی‌ها تجمع پیدا کنن که به داعی و روزه‌خوانی گوش بکنن، این قطعا باعث اشاعه ویروس میشه. هرچند که ممکن است که یه عده‌ای از هموطنان خودشون درایت به خرج بدن و در این مراسم شرکت نکنن، ولی اون عده‌ای که شرکت میکنن به هر حال تو جامعه میان فردا و این برای همه این خطر رو ایجاد کردن که مبتلا بشن و بیماری خطرناکی که 2% مرگ و میر داره و توی جامعه ایران ببینین که چند نفر باید از بین برن برای این کوتاه نظریا و کوتاه فکریا. به هر حال این سوء مدیریت رو باید بذارن کنار و مدیریت درست و علمی انجام بدن، دقت کنن و توجه بکنن به نظر کارشناسان، به نظریه پزشکان متخصص عفونی و متخصصین امر بهداشت و درمان و به نظریات اونها. محققینی که روی این ویروس دارن کار میکنن الان به این نتیجه رسیدن که ویروس موتاسیون پیدا کرده، تغییر ماهیت ژنتیکی داده. در این فرم جدیدی که ظاهر شده بسیار مصری‌تر از اون نوعی است که در ابتدا خودش نشون داده بود و بنابراین واقعا جلوگیری خیلی حساسیت بیشتری پیدا کرده و این سرایت میتونه بسیار سریع‌تر و شدیدتر از قبل باشه. این نکته ای است که باید مسئولین مورد توجه قرار بدن.
از دکتر حسین موسویان، پزشک و همچنین رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران میشنیدیم. عزیزان، نوبت آن رسیده که از شما بشنویم.
آقای حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، گفتن مردم توان خرید 40-50% ماکس رو ندارن. این یه واقعیتیه. الانم که با این موضوع برای لبنان پیش اومده، 50 تن مواد غذایی و الغام پزشکی رو فرستادن. بله، اگه باشه تمام دنیا دارن کمک کنه، ایران هم کمک کنه، چه اشکاله؟ ولی میخوام ببینم آیا مردم خود ایران روانیست؟ میگن چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است. آقای خامنه ای،
واقعا من خودم نمیدونم. موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت‌ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید. مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت‌ترین کار، واقعا فکر شعورتون به این نمیرسه.
همانطور که در موقع انتخابات آقایانی که میخواین نماینده بشید این همه هزینه میکنید، بیایید الان ماسک مجانی بدید، روش هم اسم خودتون رو بزنید، تبلیغ بکنید برای انتخابات خودتون، تبلیغ بکنید برای خودتون، ولی ماسک بدید به مردم، ماسک در اختیار مردم بگذارید به صورت مجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12 و 13. و ما بشنوید که پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد برخی چهره ها و نهادهای حکومتی املاک چند صد میلیارد تومانی را سالهاست که قبضه کردند و پس نمیدهند. از جمله غلامعلی حداد عادل زمینی به ارزش 200 میلیارد تومان، سپاه ولی امر 1 ملک 200 میلیارد تومانی، ارتش محلی در منطقه کوهک تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس، ساختمانی 12 طبقه در نیاوران و محمود احمدی نژاد هم ساختمانی 1800 متری به ارزش 200 میلیارد تومان در ولنجک تهران را در تصرف خود دارند. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را جویا شده است.
به گمان من دو تا هدف یا دو تا علت داره، یا عامل فرعی و یا عامل اصلی. عامل فرعی رو اول بگیم، آقای فتاح خودش نظامی عضو سپاه بوده، از جهاد سازندگی آذربایجان غربی شروع کرده، بس خاصگاهی که بخشی از دولت احمدی نژاد میاد. از دولت احمدی نژاد به بعد، یعنی از 84 به بعد، ایشون میاد تو مدیریت‌های کلان کشور، بعد مدتی وزیر، بعد تو کمیته امداد بنیاد تعاون سپاه، حالا بنیاد مستضعفینه. همونطور که شما اشاره کردید بیشتر تو بخش ولایی بوده. ایشون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 همین بیت قدرت و نیروهای نظامی امنیتی است. این عامل فرعی و انگیزه شاید یه مدار شخصی ایشون هم باشه، اما عامل مهمتر و اصلیتر به گمان من افلاس و ورشکستگی اقتصاد کشوره. کشور ما هم یه، یعنی جمهوری اسلامی یک شبه جمهوری است، هم یه پایه قدرتش دولت رسمی و علنی کشوره و پایه مهمترش بخش ولایی. هر دوی اینها الان دارن یک کار انجام میدن، یعنی دولت ورشکسته آقای روحانی میاد و بخش دولت رسمی شرکت‌ها رو تو بورس میذاره برای اینکه به هر حال بتونه کشور رو اداره بکنه، یک درآمدی کسب بکنه، و دولت پنهان یا موازی هم که دولت بیت هست، آقای پرویز فتاح یکی از وزرای اقتصادی اون دولت پنهانه. یعنی این لیست سمت‌های ایشون رو ببینیم، بیشتر در بخش‌های اقتصادی بوده، مدیریت‌های اقتصادی کمیته امداد، بنیاد تعاون سپاه که یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور، هولدینگ‌های مهمی، یکی از ابر شرکت‌های اقتصادی کشور، و حالا هم تو بنیاد مستضعفان. حالا اینا در شرایط افلاس اقتصادی در واقع به زبان ساده میگن هر کی از چی برده بیاره پس بده. چرا پس بده؟ چون این نهادها هم بایستی بتونن اون شرح وظایفشون انجام بدن، و همین که دولت پنهان، دولت بیت، اینا درست مالیات رسمی به دولت علنی نمیدن، ولی خیلی باج و خراج باید به بیت قدرت آقای خامنه‌ای بدن. همینجا من مثال بزنم، همه یادمون هست که آقای فتاح گفت که آقای قاسم سلیمانی آمد از من بودجه میخواست برای اینکه حقوق فاطمیون رو بپردازه. این دقیقاً بیانگر همین تحلیل است که مطرح کردیم. یعنی آقای قاسم سلیمانی دولت رسمی رو گوشو بریده بود، دیگه چیزی نمونده بود، حالا آمدن ایشون از دولت موازی، وزیر اقتصادی یکی از وزرای اقتصادی دولت موازی بود چه بگیرند. بنابراین به گمان من این چیزایی که گفته میشه، بله، همش زیر مجموعه دولت موازی و پنهان هست، دولت بیت هست، بخش ولایی هست، اما علت اصلیش افلاس اقتصادی. حالا در حاشیه ایشون میتونه میخواد یه چهره ضد فساد هم از خودش درست بکنه که البته همونقدر باور پذیره که آقای رئیسی رو ما بپذیریم ضد فساد هست.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. بشنوید که بیش از 30 کشور روز یکشنبه امروز در گرد همایی و کنفرانس آنلاین کمک‌های بین‌المللی برای لبنان که به دعوت فرانسه صورت گرفته بود شرکت کردند. شرکت کنندگان وعده دادند که به تحقیقات معتبر و مستقل در مورد انفجار سه‌شنبه گذشته در بیروت کمک کنند. در این گرد همایی تأکید شد که بهبود وضعیت در لبنان نیازمند اصلاحات مورد درخواست معترضان در خیابان‌های این کشور است. گزارشی داریم از همکارم ایلیا جزایری.
لبنان در بحران، از خیابان‌هایش تا دولت. برخی وزرای دولت لبنان استعفا کردند و برخی دیگر هم احتمال استعفایشان مطرح شده. نخستین وزیر مستعفی، وزیر اطلاع رسانی.
وبما ان الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى اليه.
با توجه به اینکه واقعیت با اهدافمان فاصله دارد و پس از بزرگی فاجعه ناشی از زلزله بیروت که پایه‌های وطن را لرزاند و خون به دلها و عقل‌ها انداخت و برای احترام به ارواح شهدا و رنج‌های مجروحان و مفقودان و آوارگان و در همراهی با اراده مردمی برای تغییر استعفای خود را اعلام می‌کنم و آرزو دارم وطن عزیزمان لبنان سلامت خود را به سرعت بازستاند و در مسیر وحدت، ثبات و شکوفایی قرار گیرد.
وزیر محیط زیست لبنان هم رسماً استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرد. صحبت‌هایی هم از احتمال استعفای وزرای دیگر به گوش می‌رسد. وضعیتی که باعث شد حسان دیاب نخست وزیر لبنان جلسه فوری شورای وزیران تشکیل دهد. این در حالی است که معترضان بر ادامه تظاهرات خیابانی پس از شبی پرخشونت تأکید کردند.
خشم و ناامیدی و سرخوردگی و میلیون ها چیز دیگه. دیگه تحملمون تموم شده. به نظرم صبر همه تموم شده. کسی دیگه نباید توی خونه بمونه. کسی دیگه نباید حتی به این فکر کنه که تظاهرات نیاد.
این وضعیت همراه شده با انتشار ویدیوهای از افرادی لباس شخصی که در تظاهرات شنبه به سوی معترضان شلیک می‌کنند. سازمان امنیت داخلی لبنان در بیانیه اعلام کرد این افراد ارتباطی با این سازمان ندارند. انتشار ویدیوهای از اعدام نمادین ماکت‌های برخی شخصیت‌های لبنانی از جمله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هم خبرساز شد. وزیر مستعفی اطلاع رسانی لبنان وضعیت را این گونه توصیف می‌کند:
انها نقطه لا عوده، الشعب جائع، الاقتصاد منهار،
این نقطه بی بازگشت است. مردم گرسنه‌اند، اقتصاد فرو پاشیده، بحران اقتصادی و مالی رو به افزایش است. خانواده، فرزندان، بستگان و دوستانمان مصیبت زده‌اند، بی خانمان شده‌اند، غمگینند و ناامید. در این لحظه سرنوشت ساز راهی جز ایستادن شرافتمندانه کنار آنها نداریم. می‌خواهم از لبنانی‌هایی که به دلیل سختی چالش‌ها نتوانستیم خواسته‌هایشان را برآورده کنیم، عذرخواهی کنم.
بسبب صعوبت التحديات التي واجهتنا.
آغاز وضعیت کنونی انفجار بزرگ انبار حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. انفجاری که نیمی از پایتخت را ویران کرد و بیش از 300 هزار نفر را بی خانمان. اینها علاوه می شود بر کشته ها و زخمی ها و مفقودان. سران جامعه جهانی با حضور در کنفرانسی ویدیویی ضمن ابراز آمادگی برای کمک به بازسازی لبنان بر ضرورت بازگشت ثبات به این کشور تأکید کردند.
باید هر چه در توان داریم به کار بگیریم تا خشونت و آشوب پیروز نشوند. امروز کسانی که خواستار به خطر انداختن مردم لبنان و صلح و ثبات لبنان و همه منطقه هستند از این چند دستگی و آشوب بهره میبرند. برای این باورم که سرنوشت لبنان، سرنوشت مردم لبنان و سرنوشت همه منطقه این روزها روی محک قرار دارد.
با توجه به اختلاف‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی در لبنان، به نظر می‌رسد مسیر عبور از این بحران راهی بسیار دشوار و سنگلاخ باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بیش از 30 کشور روز یکشنبه در گرد همایی و کنفرانس آنلاین یا ویدیویی کمک‌های بین‌المللی برای لبنان که به دعوت فرانسه صورت گرفته بود شرکت کردند. در همین رابطه اجازه بدید بریم به سراغ علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و از او بشنویم.
آقای مکرون در این کنفرانس یک اخطار بسیار شدیدی به جامعه جهانی داد که اگر ما به لبنان کمک نکنیم در حقیقت موجودیت لبنان در خطر است. علاوه بر این اعلام کرد که مردم لبنان بایستی که صداشون رو بشنویم، مردمی که تو خیابون هستند. اعلام کرد که جامعه جهانی با کمک به لبنانی ها در حقیقت از خواستهای تظاهر کنندگان لبنانی پشتیبانی میکنه و از یک طرف دیگر هم گفت که این کمک ها رو ما مستقیما و از طریق سازمان ملل متحد به مردم لبنان میدیم و تضمین داد که کمک هایی که جامعه جهانی میده در کانال های نامعلوم از بین نره و خودشون رأساً در دست میگیرن. حتی این اطمینان رو داد که در تحقیقاتی که در بیروت انجام میگیره دولت فرانسه شرکت خواهد کرد و سعی میکنیم شفافیت درباره علل وجود این انفجار رو به وجود بیاریم. مجموعه این عوامل نشون میده که فرانسه در پی این هست که با کمک به لبنان اعتماد تظاهر کنندگان و مردم عادی که مخالف دولت هستن به طرف غرب جلب کنه. در این حال به غرب داره اطمینان میده که این پولهایی رو که ما میدیم در کانال های غیر معلومی گم نمیشه. بعدم پروژه های نام برد از جمله مدرسه، بیمارستان و دیگر پروژه هایی که با نظارت مستقیم سازمان ملل انجام میگیره و این یک تضمینی بود به جامعه جهانی که شما کمک کنید و ما به شما قول میدیم که کمک ها گم نشه و به دست به اصطلاح سیاستمداران نره.
آقای سعدزاده، وزرای اطلاع رسانی و محیط زیست لبنان و همچنین 6 نماینده پارلمان این کشور استعفا دادن. حالا آیا این کنارگیری برای انحلال دولت و مجلس راهگشا خواهد بود، چیزی که البته خواست معترضان لبنانی هست؟
راهگشا خواهد بود از نظر سیاسی، ولی از نظر حقوقی راهگشا نخواهد بود. یعنی هنوز رئیس جمهور آقای میشل آن امکان این دارد که کسان دیگری رو به جای این دو نفری که استفاده دادن نام ببره و منصوبشون کنه، همونطور که هفته قبل موقعی که آقای ناصیف حسی وزیر امور خارجه استعفا داد بلافاصله یک نفر دیگر رو معرفی کردن. ولی این استعفای وزرا و استعفای نمایندگان مجلس آغاز پایان دولت فعلی لبنان هست. یعنی اینا همه این وزرا که استعفا دادن همشون گفتن که امکان اصلاحی که در این دولت نیست، به همین علت ما استعفا دادیم. و دیشب هم آقای حسن دریاب نخست وزیر در حقیقت شنید این پیام رو و اعلام کرد که ما میریم به طرف انتخابات آزاد و به من 2 ماه وقت بدید که من به صورت کمیساری و به صورت نایبی نخست وزیر باشم و انتخابات جدید رو سازماندهی کنم. ولی به هر حال به این سادگی هم انتخابات در لبنان انجام نمیگیره، یک روند بسیار طولانی است.
و در نهایت آقای سعدزاده، صندوق بین المللی پول برای رساندن میلیاردها دلار کمک به لبنان شرط اصلاحات رو مطرح کرده. این اصلاحات از دیدگاه شما کدام هستند و تا چه حد امکان تحققشون وجود داره با توجه به اینکه لبنان مدت هاست که در این سراشیبی سیاسی قرار گرفته؟
دبیر کل صندوق بین المللی پول در حقیقت دقیق گفت که ما به شما به شرطی کمک میکنیم که اصلاحات سیاسی عمیقی در مملکت به وجود بیارید و شفافیتی در سیستم بانکداریتون به وجود بیارید و جلوی ارتشاء و فساد رو در مملکت بگیرید. اگر این کار رو نکنید ما به شما کمک نمیکنیم، ولی اگر شما دست به چنین کارها میزنید ما امکان این رو داریم که میلیارد ها به طرف لبنان بیاد و لبنان رو بازسازی بکنیم. در حقیقت اون چیزی که میخوان هم صندوق بین المللی پول، هم بانک جهانی، هم کسانی که میخوان مثلا دولت هایی که میخواستن وام بدن به لبنان، میخوان یک نوع شفافیتی در سیستم بانکی لبنان به وجود بیاره. چون همونطور که میدونید مسئله پولشویی در لبنان یک مسئله بسیار بزرگی هست و به همین علت میخوان جلوی نفوذ گروه هایی که در سیستم پولشویی شرکت دارن از جمله حزب جلوی اینها رو بگیرن. و این پیشنهادات دبیر کل صندوق بین المللی پول هم در همین جهت است که ما موقعی به شما کمک خواهیم کرد که این نفوذ گروه‌های شبیه حزب الله در سیستم بانکی بایستی از بین بره.
آذری صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، می‌شنیدیم. و اما شورای همکاری خلیج فارس با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از این شورا خواسته تا تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. بشنویم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آمریکایی‌ها در چارچوب این فشار حداکثریشون عمدتاً در منطقه متکی بودن به کشورهایی مثل کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و متحدانش و همچنین اسرائیل. تو این زاویه خب برای این کشورهای منطقه کشور عربی اهمیت داشته که همچنان حمایت و پشتیبانیشون از این فشار حداکثری که امروز در این ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران متولد شده ادامه پیدا بکنه، هم به اعتبار اینکه دست آقای ترامپ در برابر چین و روسیه در شورای امنیت قوی تر باشه برای پیش برد قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، هم اروپایی‌ها رو از احتمالاً تردیدی اگر در این زمینه دارن یه مقدار باز بداره. در این حال برای کشورهای منطقه این هم اهمیت داره که وارد شدن این تحریم تسلیحاتی میتونه جمهوری اسلامی رو با توجه به نوع تنشی که بین تهران و کشورهای منطقه درگیره بیش از پیش در امکانات تسلیحاتی و دفاعی و تهاجمیش قوی بکنه و خریداری که میتونه بکنه و در این حال خودش هم میتونه بخشی از تسلیحات خودش رو صادر بکنه به متحدانش در منطقه، متحدانی که درگیر جنگ نیابتی هستن از جمله با کشورهای منطقه مثل عربستان و اینها. از این جهتش خب این بیانیه قابل اعتناست. در این حال اینی که جمهوری اسلامی همیشه این در تصور بوده که میتونه بین این شش تا کشور یارگیری بکنه، روش کافاشون سوار بشه، این بیانیه تا حدودی این تصور رو باطل میکنه و نشون میده حتی کشورهای مثل کویت و عمان و قطر هم که یه مقداری نسبت به عربستان در قیاس با عربستان سیاست نرم‌تری داشتن در برابر ایران، اینجا حرف واحدی رو دارن میزنن. و در این حال برای جمهوری اسلامی با این بیانیه تقریبا شاید آشکارتر شده باشه که صرفا این نیست که میشه اسرائیل رو دور زد و بالاخره با کشورهای منطقه و کشورهای عرب منطقه به توافقی رسید. این بیانیه نشون میده که مجموعه سیاست جمهوری اسلامی در بوته آزمایش و به بن‌بست میخوره. حتی اگر آقای ترامپ هم از قدرت بره و جمهوری اسلامی تو اون موقع هم به طور این سیاست مقاومت ادامه بده، با دموکرات ها هم کار راحت از این نخواهد شد و باید در سیاست منطقه‌ایش اصولا یک تغییرات اساسی صورت بگیره. اون چیزی که بعد از برجام صورت نداد و وضعیت برجام و نهایت فرجامش به اینجا کشیده شد.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. اما در بلاروس انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و پس از 26 سال حکومت، الکساندر لوکاشنکو برای بار ششم به دنبال انتخاب دوباره است، انتخابی که با تظاهرات بی سابقه مخالفانش روبرو شده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس در فضای شدید امنیتی برگزار می شود. گزارش ها حاکی است که یک شنبه مرکز مینسک، پایتخت این کشور، در محاصره پلیس قرار گرفته. ارتش پیرامون شهرهای بزرگ گشت زنی می کند و در بسیاری از مکانها دسترسی به اینترنت محدود شده. این ششمین بار است که انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس برگزار می شود و باز هم الکساندر لوکاشنکا که طی 26 سال گذشته، یعنی از ابتدای استقلال بلاروس در پی فروپاشی اتحاد شوروی، رئیس جمهور این کشور بوده، خود را نامزد کرد. صبح یک شنبه کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس اعلام کرد بیش از 41% از واجدین شرایط پیش از یک شنبه روز اصلی انتخابات در رای گیری شرکت کردند. به گزارش تونی وسلوفسکی، تحلیلگر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، برگزاری زودرس رای گیری که دستکاری در آرا را ساده تر میکند، یکی از 5 عامل است که در تمامی انتخابات شکست الکساندر لوکاشنکو را غیر ممکن کرده. سایر عوامل عبارت است از کنترل دولت بر کمیسیون مرکزی انتخابات، ممانعت از حضور ناظران و خبرنگاران مستقل و سرانجام سرکوب و فشار بر اپوزیسیون. گزارش شده که از روز اعلام تاریخ انتخابات بیش از 1500 فعال سیاسی در بلاروس بازداشت و صدها تن محاکمه شدند. رقبای اصلی الکساندر لوکاشنکو نیز بازداشت یا ناچار به ترک بلاروس شدند. در این شرایط سویتلانا تسیخانوفسکا که همسرش بلاگ نویس معروف مخالف دولت از نامزدی در انتخابات محروم شده بود و اکنون در بازداشت است، خود را نامزد کرد و ناگهان به رقیب اصلی رئیس جمهور کنونی تبدیل شده. به طور بی سابقه هزاران نفر در حمایت از وی در سراسر بلاروس دست به تظاهرات زدند و او را نماد تغییر و ژاندارک بلاروس می‌خوانند. سایر نامزدهای ریاست جمهوری، آندری میتروف رئیس جنبش حقیقت را بگو، آننا کاناپاتسکا نماینده پیشین پارلمان و سرگی چریچین رئیس حزب سوسیال دموکرات هستند و از دید تحلیلگران شرکت این ستن در انتخابات صرفاً به منظور پراکنده کردن آرای مخالفان است. الکساندر شپاکوفسکی، تحلیلگر سیاسی روس که در روزهای اخیر به بلاروس سفر کرده بود، میگوید وضعیت کنونی کاملا متفاوت با سالهای پیشین است.
وضعیت کنونی به آن دلیل متفاوت است که لوکاشنکو اصلا از حمایت مردمی برخوردار نیست. نظرسنجی مستقل ممنوع شده. اما این برآورد که حمایت مردمی از وی از 3% عبور نمی کند کاملا بیانگر واقعیت است. حتی در خیابان‌های شهرهای کوچک می‌شنویم زمان تغییر فرا رسیده. ناتوانی دولت بلاروس برای مقابله با ویروس کرونا از عوامل مهم نارضایتی مردم بوده. تنش‌های روزافزون با روسیه نیز موقعیت لوکاشنکو را تضعیف کرده. اما به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این باشد که شعور اجتماعی نسبت به گذشته به طور مشهود رشد کرده. نسل جوان خواستار آزادی است و میانسالها دولتی پاسخگو می‌طلبند. شکی نیست که لوکاشنکو تدابیر بقای خود در قدرت را چیده و کنارگیری نخواهد کرد. در واقع بسیاری بر این باورند که در این انتخابات آرا حتی شمرده نمی شود. تنها گزینه‌ای که شهروندان بلاروس دارند این است که در خیابان‌ها از رأی خود دفاع کنند و وضعیت کشور خود را تغییر دهند.
بلاروس کشوری در همسایگی روسیه، اوکراین، لهستان و کشورهای بالتیک حدود 9.5 میلیون نفر جمعیت دارد و نزدیک به 7 میلیون واجد شرایط می توانند در این دور انتخابات رای خود را در صندوق ها بریزند. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله در سال 1994-1373 خورشیدی به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد و مطابق اصلاحاتی که به ابتکار وی در قانون اساسی انجام شد می تواند به دفعات نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. اتحادیه اروپا پیش پیش نسبت به شرایط اجتماعی بلاروس در دوره انتخابات ابراز نگرانی کرده بود. اما الکساندر لوکاشنکا یک شنبه اعلام کرد که انتظار ندارد جامعه بین الملل مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را به رسمیت بشناسد. مخالفان لوکاشنکو اعلام کردند پیروزی وی در دور کنونی را نمیپذیرند و طرفداران خود را برای اعتراض بسیج خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما ورود پرشتاب پناهجویان از مسیر آبی شمال فرانسه به سواحل جنوبی بریتانیا تنش میان این دو کشور را به دنبال داشته. بشنویم از شهرام میریان.
کانال مانش در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد و برای عبور از این آبراه و رسیدن به تنگه داورد در بریتانیا پناهجویان میبایستی یک مسیر 34 کیلومتری را با قایق پشت سر بگذارند. این راه آبی امسال هم به ویژه برای پناهجویان ایرانی، عراقی و سوری از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و به گزارش خبرگزاری آلمان تنها در روز پنجشنبه گذشته 235 پناهجو با قایق‌های تک نفره و گروهی از شمال فرانسه از طریق کانال مانش و یا کانال انگلیس سر از سواحل جنوبی بریتانیا درآوردند. به نوشته این خبرگزاری طی 8 ماه اخیر این برای اولین بار است که تنها در یک روز این همه پناهجو وارد بریتانیا شده. در ضمن یک زن حامله و شماری کودک هم جزء این پناهجویان بودند. در ماه هفتم جولای هم بیش از 1000 پناهجو از ایران، عراق و سوریه از همین مسیر آبی وارد سواحل جنوبی بریتانیا شدند. بر پایه آمار از آغاز سال جاری میلادی تا کنون شمار این گونه پناهجویان به حدود 4000 تن رسیده. در این اوضاع احوال دولت بریتانیا از فرانسه خواسته در راه و روش کنونیش در برخورد با پناهجویان بازنگری کند و خط مشی سختگیرانه‌ای در پیش گیرد. یک مقام مسئول در اداره پناهندگان و مهاجران بریتانیا با نام کریس فیلپ گفته فرانسه باید پناهجویان را پیش از عزیمت با قایق به سوی کشورش دستگیر و بازداشت کند. از طرفی مقام‌های گارد ساحلی در شمال فرانسه هم گفتند تاکنون شماری از پناهجویان غیرقانونی را با قایق‌های تک نفره پارویی پیش از ورود به کانال مانش دستگیر و بازداشت کردند. گارد ساحلی فرانسه همچنین با استفاده از هلیکوپتر مانع ادامه راه یک قایق بزرگ با 23 پناهجو به سوی بریتانیا شده. کریس فیلپ، مقام مسئول در اداره پناهندگان و مهاجران بریتانیا به پناهجویان هشدار داده و گفته آنها به دنبال ورود غیرقانونی به کشورش پس از انگشت نگاری باید روی دیپورت و بازگرداندنشان به فرانسه هم حساب کنند. این مقام بریتانیایی در ادامه یادآور شده، همین هفته برای یافتن راهی در جلوگیری از هجوم پناهجویان با مقام‌های مسئول در فرانسه دیدار می‌کند. همزمان وزارت کشور بریتانیا هم تهدید کرده اگر ورود پناهجویان از کانال مانش به سوی این کشور همچنان ادامه یابد، برای دستگیری و بازگرداندن آنها از کشتی‌های جنگی استفاده خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، برای دنبال کردن آخرین خبرها میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. همچنین میتونید خبرها و گزارش های ما رو در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. سری هم به تلگرام میتونید بزنید و شماره جدید پیامگیر ما هم مثل شماره قبلی است، با این تفاوت که 13 آخرش خواهد بود، یعنی 00420221122 رو که از حفظ شدید 13 رو هم میتونید استفاده کنید. منتظر پیام های شما هستیم. پویا و پایدار باشید و همیشه سربلند.